پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برگشتم امشب به خود از راه نشابور، شیرین دهنم یک دو دهن شور بخوان شور. ای سوره اعراف من، ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. ای طوس تو میقات همه چله نشینان، ای طوس تو میقات همه چله نشینان، آبی تری از نور، درخشان تری از طور. از شهر سناباد برایم کفن آرید امید، که با نام تو سر برکنم از گور. در حادثه موسی به هوش آمده ماییم، سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید این ایام بر شما مبارک باشه، به برکت نام و یاد امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. ایام، ایام ولادت اون حضرت هست. انشاءالله بر همه تون مبارک و مهنا و فرخنده باشه و بهترین ها براتون در این ایام رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و خدمت ها جای ماندگاری عزیز و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دهه نورانی کرامت و ولادت آقامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو داریم و امیدواریم به برکت این آقای مهربان و به برکت زیارت دور و نزدیکی که مردم الحمدلله دارن، خدا از هممون راضی باشه. چون بارها عرض کردم امام رضا یک صلوات دیگه ای هم دارن غیر از صلوات معروف. اللهم صل علی علی ابن موسی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقه. هر کس بخواد خدا ازش راضی باشه، بعد امام رضا ازش راضی. بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، بیاید به امام رضا بگیم دامنت راز کف رها نکنم، تا تو را منز خود رضا نکنم. تا تو درد مرا دوا نکنی، به خدا ترک التجا نکنم. امیدواریم به آبروی مادرشون، به آبروی خواهرشون کریمه اهل بیت، به آبروی میوه دلشون جواد الائمه و با آبروی همه خوبانی که امام رضا دوستشون داره از ماها راضی بشن و اسباب رعایت خدا رو خود امام رضا فراهم کنن. دعای سلامت امام زمان رو با هم بخونیم. اللهم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یه دست گل صلوات و هم برای طوس هممون هدیه کنیم به خاطر امام زمان و خوشحالی حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مشهد قطعا این روزها قوغاست، روزهای شادی و ولادت امام رضا علیه السلام. دوستانی که مشهد هستن حتما نائب و زیاره و دعاگوی ما باشن. انشاءالله ما هم اگر مشرف شدیم حتما دعاگو و نائب و زیاره همه سمت خدای عزیز خواهیم بود و انشاءالله از دور هم اگر زیارت میکنیم اون ثواب فراوانی که برای زیارت امام رضا گفتن نصیب هممون بشه انشاءالله. امروز هم به رسم چهارشنبه ها حاجای ماندگاری عزیزمون اینجا هستند که به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دستمون رسیده پاسخ بدن، سوالاتی که بیشتر جنبه مشورت داره و در واقع ارائه راهکار حاجای ماندگاری برای باز شدن گره زندگی خیلی از ماها. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. لطفاً از آقای ماندگاری بپرسید آیا این بچه‌های زیادی که شما تبلیغ می‌کنید که بیاریم به غیر از محبت والدین و تربیت اونها فردا تحصیل، اشتغال، ازدواج، مسکن و خیلی چیزای دیگه نمی‌خوان؟ اون قدیما بود که همه ماها در یک اتاق مثل سریال پدرسالار زندگی می‌کردیم. اون قدیما بود که لباس‌های کهنه حتی با وصله رو به بچه‌های کوچیک‌تر می‌پوشوندیم و خیلی کارهایی که الان انجام دادنشون رو جامعه ما قبول نمی‌کنه. دیگه شما که استادین، الان با این درآمدها فقط میشه اجاره و یه بخور و نمیر، چه برسه به آینده بچه‌ها. ایشون آخر پیامشون میگن در ضمن اعتقاد به خدا هم دارم و میدونم که اونم بزرگه و روزی دهنده. یک گرایی دادن در پاسخ به سوالشون که از زبان شما قراره بشنوه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای که بدونن ما تو عقیدمون استوار هستیم، اول بذارین چند تا دعا بکنیم.
بله.
خدایا به آبروی امام رضا که خیلی امام مهربانی هست، اونهایی که همسر ندارن، یعنی مادر بچه و بابای بچه ندارن، اول این وسیله‌ای که بعد بچه دار بشن بهشون عنایت بفرد.
الهی آمین.
اونهایی که ازدواج کردن و اولاد ندارن که خیلی هم التماس دعا گفتن، خدایا بهشون اولاد صالح عنایت بفرم.
الهی آمین.
و اونایی که اولاد کم دارن، من جمله این سوال کننده، حتما خدای اولاد بیشتر بهشون عنایت بفرم.
الهی آمین.
و خدایا توفیق زیاد کردن نسل لا اله الا الله گو به همه ما عنایت بفرم.
الهی آمین. چه دعاهای خوبی.
بگذارید اصلا منم مدل ایشون صحبت بکنم. اعتقاد به خدایی که رازقه رو نقدم بگذاریم کنار، بر اساس اون چه که مردم میزان محاسباتشون هست که ایشون هم خوب فرمودن، با هم دیگه صحبت بکنیم.
یعنی همین دو تا چهار تا و حساب کتابای خودمون.
جناب شریعتی، ببینید ما تمام محاسبات زندگیمون بر اساس ارزیدن و نیرزیدن. میارزه یا
نمیارزه.
یه آقایی میگفت قبل از که ما بچه دار بشیم، نقل کردن دوستان، ما هر 6 ماه یک بار یک کوچلوار می‌خریدیم. ولی الان که بچه دار شدیم، خرجمون زیاد شده. کارمنده، حقوقش هم ثابته، نقدن اعتقاد به خدا و برکت و اینا رو میذاریم کنار، خب دیگه نمیتونیم 6 ماه یک بار کچلوار بخریم، 2 سال یک بار کچلوار میخریم. اما به لبخند بچه‌م میارزه. به این که بچه اومده خونه رو از سوت و کوری نجات داده میارزه. حاضرم 2 سال یک بار لباس برای خودم بخرم، لازم شد کمترم بخرم، ولی این بچه همیشه که سر صدا میکنه، میدوه توی خونه، بابا میگه، مامان میگه. یادتونه یک خانم دکتری گفت همه مدارک رو گرفتم نتونستم ازدواج
بله
کنم، الان میبینم همکاران بچه‌ای دارن که بچه میاد میگه مامان،
و گفت در حسرت یک مامان گفتم،
دلم تش میکنه برای که یکی به من بگه مامان. حاضر بود هیچ کدوم از این مدارک رو نمیداشت، یه اولاد میداشت که بهش بگه مامان. این یعنی میارزه،
یعنی نیاز عاطفی و ضروری زوجهای جوان ما.
یعنی ما به خاطر تأمین این نیاز عاطفی پدر و مادر از یه اولویتی که 6 ماه لباس عوض کردن بوده گذشتیم، این اولویت شد برنامه اول زندگی ما. اولاد بیاد.
بله.
فردای بچه بزرگ میشه. ما الان داریم برای بچه هامون معمولا امکانات خوبی رو هممون سعی میکنیم. بچه بزرگ میشه، درآمد من کارمندم خیلی تغییر نکرده، برکت خدا رو هم نقدن کارش نداره. این بچه میخوام بفرستم مدرسه، همه پدر مادرها دوست دارن بچه‌شون بفرستن مدرسه
خوب
با کیفیت، با معلم خوب، با برنامه‌های فرهنگی خوب. خب هزینه میخواد. اونجا باز یه اولویت سنجی میکنیم، میگیم این که ما یک سال یک بار برای بچه‌مون لباس بخریم، اینو می‌ذاریمش کنار. دو سال یک بار براش می‌خریم. به قول ایشون شده بچه‌ای هنوز متوجه نیست، لباس وصله‌دارم بپوشه، تمیزش می‌کنیم متوجه نشه بپوشه، ولی می‌ذاریمش مدرسه خوب، چون تأمین رشد بچه از تأمین لباس بچه ارزشش
بیشتر شده،
می‌ارزه. یه اولویت رو گذاشتیم کنار، اولویت با ارزم ذریب بالاتر رو آوردیم جلو. تو
یعنی همینجوری که زمان میگذره مرحله به مرحله اولویت های ما تغییر میکنه.
ببینید ما حقوقش زیاد نشد و یه کارمند
بره.
حالا من میخوام بگم این دوتا رو همه قبول دارن، هم اصل بچه آوری رو میگه به اون لبخندش، به اون تراوتش، به اون صفایی که به خونه میده میارزه، حاضریم ما مامان بابا کمتر لباس بپوشیم، کمتر غذا بخوریم، ولی این نیاز عاطفی اون تامین بشه. میریم به نیاز رشد بچه میرسیم، میگیم حاضریم لباس بچه‌مون هم کم کنیم ولی رشدش تامین بشه. هی میگیم میارزه. حالا یه سوال من میکنم، این پسر ما یا دختر ما که تک فرزنده، که همه نگرانن که زیاد نشه، که ما مشکلات نداشته باشیم، این فردا نیاز به خواهر و برادر نداره؟
بله.
من میخوام از شما بپرسم، از بینندگان از بپرسم، این نیاز به خواهر و برادر داشتنی بچه چقدر میارزه؟ فردا نمیگه ای کاش به جایی که هر شب به من کباب بدید، هفته یک بار به من کباب میدادید، ولی یه مقدار هزینه هاتون می آوردید برای یه بچه دیگه، می آوردید با همون حقوق ثابت کارمندی.
بله، بله،
من
بله.
یه بچه گفت من یه آباجی می داشتم من یه داداش می داشتم. حاج آقا دختره به خدا رفته بودم حرم حضرت عبدالعظیم، یه آقا پسر خیلی شیرین اومده با من گریه می کرد. آقای شریعتی
که چی؟
حاج آقا تو رو خدا دعا کنین مامان بابام برام یه داداش بیارن، یه خواهر بیارن. از تنهایی مردم تو خونه.
یعنی به جای اینکه اون لباس‌های رنگارنگ
رو
تنش بکنی،
عروسک‌های آنچنانی، تخت آنچنانی، اتاق خواب آنچنانی، که فردا همین بچه خواهد گفت ای کاش از اینا برای من نمی‌گرفتید، یه داداشی آخر.
اولویت ما بشه یک برادر یا خواهری که اون نیاز عاطفی‌شو
پوره کنه. یعنی آقای شریعتی نکته قشنگی شما گفتید، هر چی زندگی جلو میره حقوق ما ثابته، درآمد ما ثابته، اما اولویت های ما سیستم برنامه‌ریزی ما رو عوض میکنه.
بله دقیقا.
اول اولویت داشتن تراوت بچه آوردیم، از لباس گذاشتیم. اولویت پیشرفت بچه‌مون، او گذاشتیمش بهترین مدرسه، از یک سری خرج ها گذاشتیم. اولویت داشتن خواهر و برادر، بعدها عمه و دایی و خاله و عمو، از یک سری چیزا بگذریم. اینها رو نگاه بکنیم، یعنی انسان عاقل و برنامه‌ریز برای یک اولویت بالاتر از یک سری اولویت‌های پایین‌تر
می‌گذره و صرف نظر می‌کنه.
این منطقی هم هست.
بله.
با یک درآمد ثابت. حالا اون حرفی که خودشون کمک کرده ما اضافه می‌کنیم. اضافه بر این که خدا دو مرتبه تو قرآن فرموده نحنو نرزقهم و ایاکم، نحنو نرزقکم و ایاهم، معنیش میشه اینجوری استفاده کرد، اصلا به خاطر بچه هاتون به شما رزق و روزی میدیم. منم یه تحقیق میدانی رو از مردم خواهش کردم، بازم میگم برید عموها، خاله ها، عمه ها، دایی ها، خواهر ها، برادر ها نگاه کنید. اونایی که 5-6 تا بچه دارن، نمیگیم 10-12 تا،
بله،
اونایی که 5-6 تا بچه دارن، بگید با بچه اول خدا چه برکتی داد، بپرسید، شما بپرسید دیگه، بعد برای ما هم پیامک کنید. با بچه دوم خدا چه برکتی داد، با بچه سوم،
یعنی وضع زندگیشون بدتر شد یا بهتر شد؟
ما یقین داریم اگر 100 تا 10 تا شاید برن، همون 10 تایی که وضع بدتر شده برام بیارن.
بله.
منم دیدم، اونا هم دیدن، ولی من یقین دارم 100 تا رو بررسی کنن شاید 90 تاش زندگی بهتر شده، 10 تا شاید بی تدبیری کردن یک مشکلاتی اون زندگی
به خاطر بچه‌ها نبوده.
باور کنیم امتیاز زیاد کردن نسل لا اله الا الله گو یک بخش، تراوت زندگی رو تأمین کردن دو بخش. دوروبرمون الان یه عزیزی داشتیم، گفت حاج آقا، گفتم چند تا اولاد دارید؟ عزیز بزرگواری، گفت 5 تا. 12 تا هم نوه داریم حاج آقا. دور هم که جمع میشیم 20-20 چند نفریم، یه کیفی میکنیم حاج آقا. گفتم خوش به حالتون، نوش جانتون. از اون طرف هم یکی میگه آجا همه اموها و خاله ها و دایی ها دور هم جمع شدیم، چهار لاخ بچه بیشتر نبود. اینا اینقدر امکانات ریخته سرشون، چون از این امکانات ها که نگذاشتن
بله.
کسون با هم دیگه احوال پرسی هم نمی کنن، آشتن
همه سرگرمن.
بیرم یه اولویت سنجی بکنیم، به خدا اولویت های قشنگتری سر راه ما هست که می ارزد برای اون اولویت که مبناش فرزند آوریه از یک سیر اولویت های با اهمیت کمتر بگذریم. منطقیست، عقلانیست، دینیست، برکت خدا هم مزیدش، خدا برکت هم میده، خدا وسعت هم میده، خدا نشاط هم میده، خدا رحمت هم میده، همه اینا رو هم خدا وعده داده میده. وعده خدا رو هم جدی بگیریم. خدا رو نمیخواد امتحان کنید، ولی میخواد امتحان کنید، اشکالی نداره.
بسیار خوب. و این نکته رو هم خیلی کوتاه اضافه بکنم، یعنی در واقع با توجه به صحبت های جای ماندگاری، شاید در آینده فرزندان ما رو متهم نکنن و بازخواست نکنن که چرا یه سیخ کباب مثلا کمتر به ما دادی یا چرا لباس رنگ و رنگ ترمون نکردی، ولی ممکنه مورد بازخواست قرار بگیری.
من الان نمونه دارم،
برادر شریعتی. خواهر ندارم،
به خدا نمونه دارم. اومده دختر پسر بزرگ شدن، در کموداشو باز میکنه، میگه مامان بابا تو رو خدا کلکسیون لباس برای من درست نمی کردی، یه داداش برام می آوردی.
بله.
یه خواهر می آوردی.
من نیاز عاطفی
بچه‌ها،
من
همه تنهایی نکشم. ضمن این که تنهایی بچه‌ها مفسده ارتباط بیرون خانه رو هم به دنبال داره، ولی وقتی خواهر برادر با هم باشن، تمام دوستیش با خواهرشه، ارتباط عاطفیش با خواهرشه، با برادرشه، نیازی نداره بره بیرون خانه با یه غریبه و نامحرم رفیق بشه و نیازش رو برطرف
بکنه. بسیار خوب، ان شاءالله این رو هم جدی بگیریم که خیلی به نظر من منطقی و اساسی و جای ماندگاری پاسخ دادم.
باز هم دعا کنیم شریعتی.
بله دعا کنیم.
خدای فرزندان ما رو زیاد بفرما.
الهی آمین.
اینجا تصویربرداران عزیزم میخندن، ولی میدونم اینا هم دوست دارن 10 12 تا بچه‌ها
خیلی خوب. آقا بریم سراغ سوال بعدی. اینم یکی دیگه از دغدغه مخاطبین عزیزمونه که شما هم بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. برادری دارم که 21 سالشه، بعد سربازی نمازشو میخون، سر کار میرفت، ولی چند ماه پیش با چند تا از دوستاش خونه اجاره کردن و حالا تمام افکارش به طرز عجیبی عوض شده. پیامبر و ائمه علیهم السلام رو قبول نداره، میگه اونها مال عربان، میگه قرآن ساخته ذهن بشره و تحریف شده. همه خانواده نگرانشیم، تا حالا هر کاری کردیم نتونستیم افکارش رو عوض بکنیم. و آقای ماندگاری لطفا بگید که ما باید چه برخوردی داشته باشیم و باید چه کار بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این از اون سوالاتی است که خیلی دردآور برای شریعتی و خیلی هم فراوانیش زیاد شد. دختر، پسر، پدر، مادر میان میگن دختر ما نمازشو میخونه، حجاب شو داشت، پسر ما نمازشو میخونه، دیانت شو داشت، ولی با یه محیطی آشنا شد، با یک دوستایی آشنا شد، به قولشون رفتن خونه مجردی، رفتن دانشگاه، رفتن سربازی، رفتن اداره، رفتن فضای مجازی، یک انسان دیگری شده. من دو سه تا جواب به پدر مادرهای عزیز بگم، بعد با خود این گونه جوانان عزیزم ما دوستشون داریم صحبت میکنیم. امیدواریم که نتیجه بده. به عنایت امام رضا علیه السلام، انشاءالله خود حضرت هم دعا کنم. ما مشمول این دعای نورانی حضرت، من خیلی دعای امام رضا رو دوست دارم. رحم الله عبدن احیا امر، یا امام رضا ما میخوایم امر شما رو در برنامه سمت خدا و در همه برنامه های معارفی زنده کنیم. پس شما دعامون کنید که خدا به کلام ما نور بیشتر و برکت بیشتر و تأثیر بیشتری عنایت بفرماید.
انشاءالله.
ببینید، ما پدر مادرها مقیدیم آی شریعتی. وقتی بچه کوچیک اختیارش دست ماه، بچه تا تقریبا 20 سالگی اختیارش دست ماست، چون گفتن جوانشون 21 سالشونه. تقریبا تا 21 سالگی اختیارش دست ماست. تا 21 سالگی که اختیارش دست ماست، به جسمش خوب رسیدگی میکنیم. میگیم شیر مادر رو 2 سال خوب بخوره، سبزیجات بخوره، نمیدونم مواد خوراکی خوب بخوره، مراقبت میکنیم استخون بندی بچه قوی بشه.
جوونی داری روش میکنی.
پسرم بخور، دخترم بخور، همش نگران این هستیم که اگه بچه‌مون تو این 20 سال اول ضعیف جسمش تربیت بشه، 20 سال بعدی با اندک بادی سرما میخوره. با اندک ویروسی میفته بچه‌مون رو تخت خدای نکرده بیمارستان. لذا حتی واکسن های لازم رو میزنیم. به اندازه‌ای که برای جسم بچه‌هامون ارزش قائل شدیم، برای اعتقادات و فکرشون هم ارزش قائل شدیم. ما به صرف این که بچه‌هامون دیدیم نماز رو دارن همراه پدر مادر میخونن، دخترمون حجاب رو چادر رو سرش کرده، هیئت هم که میاد، مسجد هم که میاد، زیارت امام رضا امام حسین که ما اومده، خاطر جمع شدیم، تمام استخون بندی اعتقادیش خوب محکمه، در این حال که محکم نبوده. یعنی بچه ما تو 20 سال اول که در اختیار ما بود میتونستیم یه کتابهایی بدیم که امام اینقدر اصرار داشتن در کتابهای شهید مطهری. کتابهای شهید مطهری رضوان الله علیه ما، هم به روح ایشون هم به روح امام، خدا رضوان و رحمت خودشو بفرسته، کتابهای شهید مطهری بنیه اعتقادی بچهای ما رو تقویت میکنه. ما با کتاب، با خیلی از جلسات، با خیلی از مباحث بنیه اعتقادی جوونمون رو تقویتش نکردیم، حالا رفته توی یک محیطی با دو تا ازم طوفان و با دو تا باد شبهات بچه‌مون ویروسی شده و مشکل دار شده. پس یه مقدار ما مشکل داریم، این که اصرار داریم بچه‌هامون پای جلسات مذهبی بشینن، اهل پرسش پاسخ باشن،
اهل مسجد باشن،
اهل تحقیق باشن، اهل دقت باشن، برای این که از لحاظ اعتقادی استخون بندیش قوی رشد بکنه. این یک وظیفه پدر مادر، یعنی همچنان که به جسمشون مراقبیم، به روحشون و فکرشون هم مراقبت کنیم، واکسینشون کنیم.
تازه تو این دوره آخر الزمان که این همه فتنه ها فراگیر شده.
ما دیدیم دیگه، من خودم دیدم تو بعضی از کشور اروپایی جوون اونجا نماز شبش رو ترک نکرد. گفتم چرا؟ خیلی برام جالب بود. گفت آقا مادرم به من گفت نماز شب هم زرهه، هم بیمه، خیلی قشنگه ها.
بله.
هم زرهه، هم بیمه، هم حامیه. اینا تو روایات داریم. و من این حامی و بیمه و زره رو خیلی دوستش دارم. یعنی این بچه خودشو بیمه کرده،
احساس امنیت میکنه،
اونجا تصادفات او رو احتمالا مورد مشکل براش ایجاد نمیکنه. ما اگر این مراقبت ها رو برای بچه هامون بکنیم، چه دخترمون چه پسرمون، به این راحتی بچه هامون همه اسلام و انقلاب و پیغمبر و قرآن رو زیر سوال نمیبرن. دو، آی شریعتی، اگر ما میفهمیدیم بچه‌مون با یه عده قاچاقچی رفیقه، حضرت عباسی ولش میکردیم، گفتیم آزاد باشه،
نه،
خودش انتخاب کنه،
نه،
نعوذ بالله با یه عده دزد، قاچاقچی، قمارباز، اگه با این فهمیدی با اینا رفیقه، حتماً جلوگیری میکردیم. چرا به دوستان محیط سربازی بچه‌مون، محیط علمی بچه‌مون، محیط کاری بچه‌مون، فضای مجازی بچه‌مون، به دوستان این محیطاش دقت نمیکنیم؟ بابا قاچاقچی فقط اون نیست که تریاک و هروئین میاره، بعضی از قاچاقچی ها فکرای غلط دارن برای بچه‌تون میارن و تزریق میکنن به اینها. دزد فقط این نیست بچه‌تون مال بچه‌تون رو بدزده، یک دزد اومده اعتقاد بچه‌تون رو دزدیده،
دزد ایمانش میشه،
دزد ایمانش شده. خب فداتون بشم پدر مادر نازنین، یک کم به دوستایی که بچه‌هامون هم راحت رفته خونه مجردی. نکته سومی که اینجا میخوام عرض بکنم و واقعا میخوام این نکته رو مد نظر داشته باشن پدر مادرها، یک کم صبر و تحمل کنن، بیان با بچه هاشون طرح بحث منطقی بکنن.
یعنی چی؟
یک پدر مادر به من گفتن بچه هم میگه من دیگه نماز نمیخونم، نماز به درد نمیخوره. گفت چی بهش بگم؟ من فوشش دادم که بدی بیراج کنم، خواهش میکنم با بدی بیراج که درست نمیشه، شما بیاد به پسرت دخترت بگو که تو بیا استدلالاتو برای نماز نخوندن بگو، منم استدلالامو برای نماز خوندن میگم. اگر استدلالای تو غلبه کرد، خب منم نماز میذارم کنار. اگه استدلالای منو قبول کرد، من تو رو بچه منطقی میدونم، پسرم دخترم
بپذیر. بله.
حالا اگر خودمونم خیلی مجهز نیستیم، یک کارشناس هم بیاد کنارمون بشینه. همچنان که اگه یک مباحثه پزشکی داشته باشیم، میگیم یه دکتر بیاد وسط ما قضاوت بکنه، یه کارشناس دینم بیاد. نکته آخری که به پدر مادر رو میخوام بگم، های شریعتی، گاهی وقتا محبت بین پدر و فرزند اونقدر زیاده که پسرش هر وقت یکی به باباش حمله بکنه میره دفاع میکنه، زود حمله رو قبول نمیکنه. پدر مادر ما چقدر محبت بچه هامونو به دین زیاد کردیم که حالا به دینش حمله شده از دین دفاع بکنه. این جایی که میتونستیم محبت به بچه هامون رو زیاد کنیم، مثل همین ایام ولادت ها. ببینید حالا از اینجا بعد میخوام با اون جوون عزیزی که این نکته رو داره صحبت کنم. حالا اگر بیننده و مخاطب برنامه ما هم نیستن، خواهرشون، برادرشون، مامانشون، باباشون
منتقل بکنن،
منتقل کنن. الحمدلله توی هم کانال سمت خدا هست، هم تو سایت هست، میتونن براش کلیپ رو نگه دارن منتقل کنن، میگه اینم بیا گوش بده. حالا ما که نگفتیم پیغمبر ما عرب نیستن، چرا پیغمبر ما عربه؟ مگه قرار شد هر کس عربه حرفاش مخصوص عربایه؟ یا بررسی میکنیم ببینیم حرفاش اگه انسانیه، خب مال کل انسان‌های دنیاست.
بله خب.
خب اگه اینجوری باشه، نمیدونم چینیا بگن برای ما هم باید یه پیغمبر چینی بیاد، ژاپنی هم بگن باید برای ما یه پیغمبر ژاپنی،
یا ما حرف خوب از چینیا و ژاپنیا مثلا نفهمیدیم،
فقط حرف خوب رو از من کسی که هم نژاد خودمون نمیپسندیم، از کس؟ اصلا این منطقه؟ ما مباحث علمی رو مال خیلی از دانشمندای دنیاست، میگیم ما قبول نمیکنیم بعد چون اینا مثلا اروپایی ان، آفریقایی ان، آسیایی ان، ما قبول نمیکنیم فقط مال کشور خودمون باشه. خیلی حرف میرفتی.
بله
شما حرفای پیغمبر رو، نجاشی، خب تو تاریخ اسلام داریم دیگه، رفتن به نجاشی گفتن اینا یه گروهی ان، پیغمبر رو اینجوری معرفی کردن، اینا شلوغکارن و اینا اختلاف اندازن، اینا پدر مملکت شما رو در میارن. نجاشی آدم منطقی بود، مصداق این آیه قرآن بود، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، گفت بذار حرفاشون رو بشنوم. وقتی جعفر ابن ابی طالب به عنوان نماینده مهاجرین اسلام اومد حرفا رو زد، آیه 151 و 152 سوره انعام رو برای نجاشی خون، بعد از اینکه تعریف از حضرت مسیح و حضرت مریم کرد، نجاشی گفت خیلی حرفای خوبی زده، حالا جزء حبشه نباشه، جزء حجاز باشه، حرف خوب از هر کجای عالم باشه ما رو سرمون میذاریم،
یک حرف جهانی در ورده،
حرف خوب، حرف انسانی، حرف فطری، حرف جهانیه، اصلا مرزبندی نداره حرف خوب.
بله
جوون عزیزی که حالا ادعا میکنی پیغمبر عربه، خوب باشه، عرب باشه، حرفای پیغمبر رو گوش کردی ببینی با منطق جوری میاد یا نه؟ اصلا چه دلیلی داشت، قبل از که امروز رو بگم آقای شریعتی، چه دلیلی داشت مخالفین پیغمبر به مردم بگن پنبه بذارید تو گوشتون یا انگشتاتون تو گوشتون بکنی؟ به دلیلی که خودش بهترین دلیل بر حقانیت حرفای پیغمبر خداست، به دلیلی که میدونستن به محض شنیدن حرفای پیغمبر تصدیق میکنن، میگن احسنت، چقدر حرفای قشنگه، لذا میخواستن جلوی شنیدنش رو بگیرن. جوون عزیز، چند نفر دارید با چند تا کیف را میرید؟ تو کیف شما جواهره، دزدان فهمیدن تو کیف شما جواهره، به کیف اون 7-8 نفر هیچ کاری ندارن، همه حمله ها تو کیف شماست، همه میفهمن کیف شما خبریه، بایی که بقیه خبر نداشتن،
کیف شماست که ارزش داره،
کیف شماست که ارزش داره.
بله.
جوون عزیز، چرا به بودایی ها حمله نمی کنن اینقدر؟ چرا به ادیان دیگر حمله نمی کنن؟ چرا به این همه ادیان و مذاهب حمله نمی کنن؟ به اسلام ناب پیغمبر حمله می کنن؟ پس بنا میشه کیف جواهر داره، تو هم میخوای بر اساس حمله اونا کیف جوایر رو بندازی، اونا بردارن، اونا هی به تو میگن اسلام اهه، ببخشید من با تعبیر جوونا میگم اسلام اهه، تا تو کیف رو بندازی اونا بدزدن. احتمال بده، من نمیگم قطعا، احتمال بده این همه حمله و هجمه به اسلام، به پیغمبرش، به قرآنش، به اماماش، به عالمانش، به دستوراتش، به واجباتش، به محرماتش، این همه دارن حمله میکنن، احتمال بده این کیف با ارزش رو میخوان تو بندازی اونا بردارن. من نمیدونم آیه شریعتی چجوری باید به جوانان عزیزمون امروز بگیم که حرف وقتی زده میشه همیشه باید با خطکش منطق رو بسنجی، نه با خطکش جغرافیا. امروز یکی از اشکالای اینه که بعضی ها دارن با خطکش جغرافیا، حتی بعضی ها دارن با خطکش تاریخ.
آقای مولا اون زمان بوده مثلا
1400 سال پیش، 2000 سال پیش میگیم حرف منطقیه، میذاریم سرمون.
بله.
حرف رو نه با خطکش جغرافیا، حرف رو نه با خطکش جغرافیا بسنجیم، نه با خطکش تاریخ، نه با خطکش زبان، نه با خطکش قومیت، نه با خطکش نژاد،
و نه حتی با خطکش شخص،
نه با خطکش شخص. به ما گفتن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال.
ببین چی میگه،
حرف اگه دیدی قشنگه بذار رو سرت. شما یه دو اصلا قرآن خدایی نکرده یه حرفی که شما زدی، یک دونه حرفی که بی ربط باشه تو قرآن شما بیار ما میذاریم کناری قرآن رو، ولی حرفای خدا، حرفای پیغمبر، حرفای امامان، حرفای قرآن، اصلا انگار میکنیم اینقدر به قول شمایی که با فضای مجازی کار میکنیم آنلاینه. یعنی انگار من امروز سوالمو کردم، خدا جوابمو داده، پیغمبر جوابمو داده. اینو به خاطر اینکه حالا شبهه میکنن تحریف شده، شبهه میکنن این پیغمبر مال جزیره العرب مال ما نیست، تو باید بذاری کنار. من بعید میدونم شما جوانای منطقی، شما جوانای تحصیل کرده، این اتفاق رو بذارید رقم بخوره. یه تجدید نظر بکنید، قول میدم نظرتون
عوض میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجای ماندگاری از شما. انشالله قدر داشته هامون رو، مخصوصا قدر باور و اعتقادمون رو بدونیم و انشالله خداوند متعال کمک بکنه که مورد دستبرد و هجمه های شیاطین جن و انس قرار نگیره انشاءالله. بریم سراغ سوال بعدی و پیام بعدی. یه دختر خانم 16 17 ساله این سوال رو برای ما فرستادن حاجای ماندگاری و گفتن که توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و هیچ وقت هم خانواده‌ام اجباری به داشتن حجابم نداشتن، ولی راهنمایی می‌کردن و می‌گفتن که خودت راهت رو انتخاب کن. از کودکی هم به خاطر داشتن حجاب توی فامیل، مخصوصا خانواده مادری، مورد تمسخر قرار می‌گرفتم. حتی الانم همینطوره، ولی مادرم از من دفاع میکرد. توی عروسی‌های اقوام درجه یک لباس مجلسی که پوشیده هم بود میپوشم، میگن مامانت این همه زحمت کشیده لباس به این خوشگلی رو دوخته، اون وقت تو به خاطر داماد شال میندازی سرت، دستات رو میپوشونی. یا مثلا میگن حیف، اگه ما این لباس رو داشتیم و مادرمون این هنر رو داشت، میدیدی که چجوری میگشتیم. من بعضی حرفاشون رو با شوخی جواب میدم و بعضی هاشون هم جدی جواب میدم و بعض وقتا هم سکوت میکنم، اما واقعا احساس میکنم کسی برای اونها تا الان خوب و منطقی توضیح نداده که داماد با آدم محرم نیست و اصلا فکر میکنن که همین اندازه که خوش اخلاق و خوش برخورد هستن، خداوند با این گناهشون کاری نداره. ممنونم از پیامتون. آقای ماندگاری الان پاسخ خواهند داد. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. اول تجلیل میکنیم از حمایت این مادر بزرگوار. چقدر خوبه پدر مادرای عزیز، بزرگترهای عزیز، وقتی یه پسری یه دختری پای دیانتش واسطاده و همه دارن بهش حمله میکنن، شما برید به خاطر خدا و رضایت و خوشنودی خدا و امام رضا علیه السلام پشت فرزندتون واسطید، از او حمایت کنید، از نمازش، از حجابش، از حیا و عفتش، از راستگوییش، از سلامتش، از اینا دفاع بکنید. و ما این مادر رو تحسین میکنیم. انشاءالله خداوند این مادر پدرها را زیاد بگرداند
انشاءالله.
نکته دوم این که ما شوخی میکردیم گفتیم مردم تعداد محارم رو زیاد کردن. گفته بود بنده خدایی که این مغازه هایی هم که شیر به ما میدن محرم هم. گفتم برای چی؟ گفت محرم رضایی هم دیگه آجا شیر به ما میدن. بله. بعدش گفتن که دکترها هم که محرم هم. حالا در کنار که دکترها محرم هم، طرف گفته بود خب دندان پزشک هم محرمه. فکر کرده بود مثلا دکتر محرمن فقط دکترهای مثلا عمومی. گفتم چه حرفیه. یا یک عزیز دیگری باز خنده دارتر گفت دانشجوی دکتری هم محرمه،
مثلا ترم آخر پزشکی.
آره ترم آخر پزشکی. ما که اینا رو به شوخی گذروندی. بابا به پیر به پیغمبر رساله ها رو نگاه کنید، محرم یا محرم سببیه یا محرم نسبیه یا محرم رضاییه. ما غیر از این دیگه محرم دیگری
نداریم.
داماد خونه نامحرمه، برادر شوهر نامحرمه، ازم خواهر زن
داماد
نامحرمه.
خونه یعنی شوهر خواهرش،
شوهر خانه دیگه. ولی اینا نامحرمن و من بارها گفتم اینا نامحرمیشون از نامحرمای دیگه هم یه مقدار جدیتره. گفتن چرا؟ گفتم نامحرم بیرون اگه شما رو یه وقت یکم کم لباس ببینه دیگه نمیبینه که تو ذهنش بیاد، اما شما تو نامحرمای تو خونه اگه شما رو کم لباس موقع ببینن، صد بار دیگه هم شال و چادر بندازید رو سرتون، صحنه تو ذهنشونه و آسیب میزنه. حاجا ما اینا مهربونن، همین نکته‌ای که گفتن مهربونن، خدا مهربونه، ما هم نیت بد به هم نداریم. ازم به خدمتتون که ما این جواب این قصه رو اینجوری جواب میدیم. آقا میشه با نیت خوب آتیش خورد؟
با نیت خوب آتیش خورد.
میشه با نیت خوب کثافت خورد، نجاست خورد؟ نیتمون خوب باشه دیگه دلمون پاک باشه. میشه با نیت خوب از یه پرتگاه پرید؟ همین. من میگم قربونتون بشم پدر مادر عزیز، دختر خانمای گل، آقا پسر گل، خدا وقتی میگه یه چیزی حرامه، حرام بنابر تصریح قرآن یا کثافت، رجسون من عمل شیطان، یا آتیشه، یا اکلون فی بطون هم نارا، یا پرتگاه اولای که کل انعام بل هم اصل. اصلا میشه این سه تا عنصر رو با نیت خوب اتفاق آورد تو زندگیش؟ بیم با نیت خوب بریم بپریم از این پرتگاه. با نیت خوب هر کی میتونه این سه تا کار انجام بده، همه ارتباطات رو با نامحرم ها داشته باشه.
ربطی به نیت نداره،
اصلا ربطی به نیت نداره. با نیت خوب میشه از چرا خطر گذشت؟ آقای پلیس، شما که مهربانی که
مثلا به سیم لخت دست زد،
با نیت خوب میشه به سیم بدون روپوشدار دست زد؟ با نیت خوب. من لطیفه یه موقع میگفتم، حالا ایام ولادت امام رضا است بذارید بگم دیگه، یه آقایی میگفت حاجا من مشروب نمیخورم ولی شب عروسی فقط یکم مشروب میخورم، با آب قاطی میکنم میخورم. من خندیدم گفتم تو جزء مشروب خورای مسلمانی. خندید، خیلی حسابی خندید. بعد گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت خب هم میخوام همراهی با دیگران بکنم، هم میخوام دینم
از حرمتش
کم کم بشه. گفتم حالا بیا پیشنهادم من بکنم، یه قاشق نجاست بریز توی یک پارچ آب، میتونی بخوری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ خیلی نجاست خیلی بده. گفتم این بدیشو فهمیدی چون خودت فهمیدی، اونی که خدا فهمیده چرا نمیفهمی؟ بابا ارتباط با نامحرم، ارتباط غیر منطقی، حالا غیر ارتباط منطقی احوال پرسیه،
بله،
ولی خدا گفته خانم تو عروسی، تو مهمونی، تو بیرون، تو خیابون خودت رو از نامحرم بپوشون. این ارتباط، این نامحرم رو اگر ارتباط رو، یعنی خودتو نپوشوندی و ارتباط راحت مثل محرم باشت
در خود تعریف کردن،
حدود رو آیه نکردی، خدا گفته حرامه. حرام گفتم یا کثافته، یا پرتگاهه، یا آتیشه. این هیچ ربطی به نیت شما نداره. مثل دست زدن به این سیم بدون روی کش میکشه آدم رو.
تعارف هم با کسی
نداره. تعارف هم با کسی نداره. از این چرا خطر رد چی؟ قدیم ما پلیس بود خب. پلیس رو میشد باش 700، ولی با این دوربینه نمیشه 700. های شریعتی
شوخی هم نداره.
این دوربین نمیگه حالا تو نیتت پاک بوده، دلت پاک بوده، من از تو عکس نمیگیرم. بابا عکس رو میگیره. این ارتباط بدون حدود با نامحرم ضربه رو میزنه. حاج آقا ما الان ضربه رو نفهمیدیم، 20 سال دیگه میفهمی. آقای شریعتی خبر، یه خبر خوب. یه عزیزی اومد گفت حاج آقا اینقدر شما میگید با نامحرم رابطتون رو دقت بکنید، ما اون لحظه فکر میکردیم آسیب نداره. من الان بعد از 20 سال ازدواج با خانومم، با خانومم یکم بگو مگو داریم میکنیم؟
چرا؟
اختلافاتی داریم. تو این اختلافات نامحرمایی که 20 سال پیش باهاشون راحت بودم دارن رژه میرن جلو ذهنم. اینو کلام امام صادقه که اگر ارتباط راحت با نامحرم داشتی تیر مسمومه شیطانه. این تیر یه وقت میگن آقا امروز سم میخوری 20 سال دیگه اثر میذاره. اون رابطه راحت با نامحرم 20 سال بعد داره اثر خودشو میگذاره، چون خدا گفته. ربطی هم به نیت و به دل پاک
نداره،
نداره. آسیب به خودت میزنی. من تو یه جای جوری گفتم قرآن راجع به جهنم اینجوری میگه: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. جهنم هر کدوم از خودمون هیزومش با خودمونه. نمیشه من از اینجا هیزوم تو خرواری ببرم اونجا بگم خدای نمیشه هیزوم منو نسوزونه؟ میشه؟
نه.
هر کی میخواد تو آتش جهنم و تو آتش عذابهای کاره خودش نسوزه، هیچ هیزومی با خودش نبره، حتی به اندازه هیزومی که گنجش برمیداره. ارتباط راحت با نامحرم هیزوم جهنمه. فردا نگم چرا سوختم، خدا که ما رو نمیسوزونه. حالا بعضی شاید ایراد بگیرن، خدا به خدا من شما رو نمی‌سوزونم، اشکالیتی
ما این که خودم دارم آتیش با خودم می‌برم.
بله. همچنان که اون کسی هم که رفته بهش، خدا ازم کمکش کرده، خدا هر دو طرف کمک کنه، او الان داره تجهیزات باقی بهش رو با خودش می‌بره،
خیرات رو فرستاده،
خیرات رو می‌بره.
بله.
ان شاء الله خدا به همون کمک.
ان شاء الله. آقای ماندگاری خیلی ممنون و متشکرم. قرار روزانمون هست مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفتمون منوره و مزینه به نام شهید مهراب آیت الله دستغیب که خدمات فراوانی به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام داشتن و صاحب تألیفات فراوان که قطعا با اون تألیفات بیگانه نیستید و حتما مأنوسید. انشالله روح این شهید بزرگوار شاد باشه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم در ایام ولادت امام رضا علیه السلام، در ایام دهه کرامت. دوستان عزیزمون صفحه 33 قرآن کریم رو، صفحه 34 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 216 تا 219 سوره مبارکه بقره. برمیگردیم، انشالله همراهتون خواهیم بود. ایام مبارک باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حتما امام رضا شنوای سلام ما هست، انشالله خداوند ما رو هم شنوای پاسخ اون حضرت قرار بده. گفت یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. انشالله فردا هم از حرم رضوی به شما سلام خواهیم کرد. با حضور آقای میرباقری عزیزمون دعوت میکنم که فردا هم همراه ما باشید و دل و نگاهتون رو گره بزنید به حرم امام رضا علیه السلام. اشاره قرآنی میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت وجود نازنین امام رضا که همیشه به ما عنایت داشتن، همین آیه اول این صفحه کتب علیکم القتال و هو کره لکم، ما طبیعتا نگاهمون های شریعتی به عرض برای ارزیابی کارها ظاهرشه. رضا هیچ کس جنگ رو نمیپذیره، جهاد رو، قتال رو نمیپذیره، و ولی اینقدر خدا قشنگ داره به ما درس میده. و اصا ان تکرهو شیئن فهو
خیر لکم.
شما ظاهر میبینید ولی من دارم با باطن برای شما خیرات و شرور رو تنظیم کردم. لذا اگر ما نگاهمون نگاه دینی بشه، نگاهمون الذین یؤمنون بالغیب بشه، خیلی چیزایی که ظاهرن برای ما تلخه باطنن برای ما
شیرینه.
مثل داروی تلخی که به دنبالش سلامت میاره، و خیلی چیزایی که ظاهرن برای ما شیرینه باطنن برای ما تلخ خواهد بود، مثل گناه و معصیت. لذا حتی ما بارها شده تو سوالها مطرح شده دیگه، کسی که مریضه، کسی که گرفتاری داره، معلولیت داره، چجوری تحمل کنه؟ فرض کن اینا ظاهرش تلخه، ولی اگه بدونیم چه رشدی تو اینها نهفته، چه رشدی، چه برکتی، چه توفیقاتی، چه عنایاتی، میشه اسا ان تکرهو شیئا فهو خیر لکم. یعنی واقعا ارزیابیمون فقط ظاهری نباشه، نه تو انتخابهامون، نه تو ارزیابیهامون. ظاهری نگاه نکنیم، دینی نگاه کنیم، قرآنی نگاه کنیم، الهی نگاه کنیم، آخرتی نگاه کنیم، انتخابامون دقیق تر میشه
انشاءالله. خیلی خوب، حالا که صحبت از گناه شد و نکاتی که شما گفتید، این سوال رو هم دوستان ما بشنوند که حسن ختام سوالات و پیام های شما باشه و بعد پاسخ های ماندگاری رو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لطفاً ازتون یه خواهش میکنم. پسری 19 ساله هستم و تقریبا مذهبی. از آقای ماندگاری خواهش میکنم کمکم کنه. زندگی برام تکراری شده، هی به امید توبه کردن برای فردا خودم رو گول میزنم و هیچ وقت این فردا از راه نمیرسه. خسته شدم از گناه، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، دیگه خودم هم خسته شدم، میخوام به خدا نزدیک شم اما راهش رو بلد نیستم، میخوام چشمم رو کنترل کنم اما نمیتونم، میخوام نمازم رو بخونم اما. تو رو خدا کمکم کنی، تنها امیدم شمایی، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از زبونی آقا پسر 19 ساله میگم، میخوام شاگرد اول بشم ولی قرار گذاشتم همیشه از فردا درس بخونم. فردا میگم از فردا.
فردا.
میخوام برنده مدال طلا بشم توی رشته ورزشی ولی قرار گذاشتم از فردا تمرین شروع کنم. میخوام پولدار بشم ولی قرار گذاشتم از فردا کار بکنم. میخوام یه کار بدی رو ترک کنم، فقط قرار گذاشتم از فردا ترک کنم. عهد کردم که دیگر می نخورم جز امشب و فردا، شب و شب
شبهای دیگر.
دیگر ببینید، اگر باور داریم جایگاه ما جایگاه بندگی خداست، شاگرد اولی عالم خلقت یعنی بندگی خدا، اگه میخوام به این جایگاه شرکت کنیم، جایگاه قرار بگیریم، باید از الان شروع کنم، تازه دیرم شده. لذا من میگم کرامتی که دهه کرامته منوط به تربیته، کرامت منوط به
تربیته.
من بعد از امروز کار رو شروع کنم، منوط به تربیت و فعالیت و مجاهدت از امروزه،
از همین حالا،
از همین حالاست.
بله.
فدات بشم جوون عزیزی که میخوای نگاه به نامحرم رو ترک کنی از الان، میخوای گناه رو ترک کنی از الان، میخوای نماز خون بشی از الان، میخوای قرآن خون بشی از الان، بگید فردا اتفاق نمیاد.
یک عزم ملوکانه میطلبه آقای
ماندگاری. پس تلاش از الان میخواد. دو، این تربیت منوط به هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن
للمتقین.
اونایی که میخوان شروع کنن کتاب، کتاب هدایت. اونایی که میخوان شروع کنن اهل بیت مربی هدایت. پس کرامت فرع تربیت، جدیت در تربیت جدیت در تربیت فرع هدایت یک مربیه، و پذیرش هدایت مربیم فرع این است که من او رو بپذیرمش، باور به عالم غیب داشته باشم. لذا آخر این آیه فرمود الذین یؤمنون
بالغیب.
اگر ماها خدایی نکرده روز قیامت از حیوان پستر میشیم، خودمون رو پست کردیم. از چوب خوش که انها خوشبان مسنده پستر میشیم، خودمون رو پست کردیم. از یک سنگ سختر میشیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیک الحجاره و اشد قسوتا، خودمون بلا سر خودمون آوردیم. همون جوری که معلم به دانش آموز میگه خودتو رفوزه کردی، مربی به ورزشکار میگه خودتو ضایع کردی. فداتون بشم، اگر قرار ترک گناهی صورت بگیره شروع کنیم تربیت و جدیت را. این جدیت در پذیرش هدایت قرآن و اطرت که امام رضا فرمودن به شروط ها و علم شروط ها. این جدیت و این پذیرش هدایت منوط به ایمان به غیبه. باور کنم یه لایه غیبی هست که همه عالم هم جمع بشن او رو متوجه نمیشن الا قرآن و اطرت. امیدواریم به برکت ولادت امام رضا خدا ما رو عالم غیب پذیر بکنه، ایمان به غیب ما رو زیاد بکنه. وقتی ایمان به غیبمون زیاد شد هدایت پذیر میشیم، هدایت پذیر قرآن اطرت. وقتی هدایتمون زیاد شد تربیت میشیم، وقتی تربیتمون زیاد شد تکریم میشیم توی عالم، میشیم به کرامت میرسیم.
بسیار خوب. انشاءالله و انشاءالله امام رضا و اهل بیت علیهم السلام به برکت این ایام یک نگاهی بکنن، یک گوشه چشمی به ما بکنن، انشاءالله مشکلاتمون حل میشه و از این سردرگمی و تصمیم هایی که سر دوراهی میگیریم و نباید بگیریم نجات پیدا میکنیم. آقای ماندگاری، اون طرح هم که ما بارها بهش اشاره کردیم و این روزها در موردش داریم صحبت میکنیم که یک دلی رو به پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام گره بزنیم، خیلی مورد استقبال دوستان عزیزمون قرار گرفته و خیلی ها استقبال کردن از این طرح. عدد 8 رو میتونید به سامانه 20303 پیامک بکنید یا به کانال ما مراجعه بکنید. انشالله راهکار مشارکت در این طرح بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی و خداپسند داره رو دوستان ما به شما خواهند گفت. آقای ماندگاری،
میخوام یه نکته اضافه کنم.
بفرمایید.
ما شو گفتیم حداقلش 200000 تومان دیگه.
بله.
شاید بچهای کوچولو بگن ما دوست داریم توی طرح شرکت کنیم، 200000 تومان نداریم. میگم بچه‌ها ایدیاتون رو جمع کنید، 10000 تومان که شده 20000 تومان میشه 200000 تومان.
بله.
یعنی این تر منوط به این نیست که فرد فقط با 200000 تومان مشارکت کنه.
اینو میتونیم توسعهش بدیم.
توسعهش بدیم جمعی. ما زمان جبهه بچه‌ها بهش میگفتیم بیا قربونی کنیم، گوسفند قربونی کنیم. اون موقع گوسفند قربونی 5000 تومان بود. 6000 تومان بود. بچه‌ها 5000 تومان نداشتن. 50 نفر، نفری 1000، نفری 100 تومان.
آره. میگذاشتیم
شد گوسفند قربونی. همه ثواب قربونی داشتن. و یه روایت، یه هدیه بهتون بدم. روایت از امام صادق داریم، یک صدقه رو 70 دست بگرده همه 70 نفر ثواب اون صدقه رو میبرن.
به به.
اصلا من میگم این طرح قشنگی که میخوایم 200000 تومان بانی بشیم برای گره زدن یه دل به پنجره فولاد امام رضا، اینو تو خونه بچرخونیمش،
عالی میشه.
اگر نداریم یک جا کمک بگیریم به قول من به صورت مشارکتی، وقتی هم داشتیم بچرخونیم تا همه ثوابشو. میلیون ها نفر از این تر میتونن ثواب زائر درست کردن برای امام رضا رو ببرن و نمیدونن امام رضا چجوری جبران میکنه.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. و هفته گذشته هم گفتیم، این روزها هم گفتیم، خیلی ها هستن که هنوز چشمشون به اون صحن و سرا روشن نشده و متبرک نشده. انشالله ما بهشون کمک بکنیم و سهیم باشیم که اونها هم بتونن در هوای مشهد و رضای حضرت رضا علیه السلام نفس بکشند و از باب الجواد رد بشن و دست به سینه به حضرت رضا سلام بکنند. و انشالله ما هم در ثوابشون سهیم و شریک خواهیم بود. دعا میفرمید.
خدایا زیارت با عافیت و معرفت امام رضا نصیب ما و نصیب همه اونایی که تا حالا نیومدن بفرما و سفر زائران بیت الله الحرام و زائران اهل بیت رو بی خطر بگردان. دعاهای همشون در حق فرج و در حق نصرت اسلام و مسلمین، شکست دشمنان، رفع گرفتاری مؤمنین و مؤمنات برآورده به خیر بفرما.
الهی
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، فردا از مشهد و رضا به شما سلام خواهیم کرد. حضرت حاج امیر باقری عزیزمون ان شاء الله خدمتشون خواهیم بود و امروز از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا و تا سلام دوباره. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه میرود. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم ازتون آقای ماندگاری.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة ك كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.